أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا عليما توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه فرقان را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 37 از مجموعه آیات بینات این سوره که انشاءالله همراه با بعضن آیات بعدی در این نوبت خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. اشاره شد در قسمت پیشین که پس از پاسخگویی به مجموعه ای از شبهاتی که پیرامون حتی ذات حق کلام او و رسول او وجود داشت که از ابتدا سوره مبارکه فرقان پیگیری کردیم، حضرت باری تعالی برای تسلای دل نبی مکرم و در این حال آموزش پیامبر و سوی برای هشدار و بیدارگری به مخالفان و ستیزگران با وحی و نبوت چندین نمونه تاریخی رو مطرح می کند از رویارویی رسولان با جبهه مقابلشون و خطوط ستیزگر. این که چگونه پیامبران الهی استوار و محکم ایستادند، کار خودشون رو انجام دادند، قدمی پای پس نگذاردند و در این حال تمام ناهمواری ها رو هم متحمل شدند و به جان خریدند و نصرت الهی هم آمد، دشمنان سرکوب و شکست خورده و خار و رسوا. هر دو سوی قضیه در این تذکرات وجود داشت که در نوبت پیشین بلغت آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه و خواه هارون وزیرا. فقط در طی دعایی که تذکر به موسی داده شد، نه حکایت موسی، فقط صرفا یه تذکری بود، مطالبی هم لابلای آیه وجود داشت و لازم بود که خدمت بزرگواران مطرح کردیم. اما الان نام دومی رو در اینجا در آیه 37 میبینیم و قوم نوح. و قوم نوح از جماعت دیگری و کسان دیگری که اینها مستوجب عقوبت الهی شدند قوم نوح بودند. البته میتواند نسب قوم به یک عامل مقدری باشد، یعنی مثلا اهلکنا قوم نوح، کما اینکه میاد یا اغرقناهم از باب اشتقال باشد به اصطلاح ادبی که دوستان اهل ادب میدانند. و قوم نوح و قوم و جماعت به اصطلاح قوم و خیشاوندان و کسان و جماعتی که نوح بر ایشان مبعوث شده بود، لما کذب الرسل آنگاه که تکذیب کردند رسولان الهی را. مختصری هم نوبت پیشین خدمت دوستان در بزرگ داشت این شخصیت الهی تذکر دادیم و اشاره شد که واژه نوح رو لغویون عرب دوست می‌دارن که از ماده نیاه و نوحه بدانند و بگوین نوح اون کسی است که به درگاه خداوند بسیار نوحه کرد، بسیار در پیشگاه خداوند تضرع داشت و چنین انسانی بود مثلا. اما ظاهرا شاید خیلی موافق نباشه این حرف از جهت علمی و گویا این که چندان مسلم نیست که واژه نوح عربی باشد و ریشه های این گونه کلام عرب داشته باشد، احتمالاً غیر عربی است. اما اینکه چرا به شکل علم در قرآن مطرح نشده و منصرف تنوین گرفته، علت همان است که سحرفی ساکن الوسطه. خب این تذکرات رو برای بعض از دوستان عرض میکنیم. اما خود این شخصیت بزرگوار قصه همان است که الفضل للمتقدم، میگویند فضل از آن مقدمین است به تعبیر پارسی ما پیش کسوتان جایگاهی دارند و بالاخره پهلوانان رخصت از اونها میگیرند و اونگاه کار خودشون رو آغاز میکنند. حضرت نوح یه فضل تقدمی دارد، یه پیشتازی و جلوداری دارد، به همین خاطر جایگاه بسیار والایی در میان بزرگ مردان الهی و آنها که بر جامعه بشریت حقوق مسلم دارند. اولین پیامبر صاحب شریعت این مرد بزرگ الهی است، یعنی قبل از ایشان شیس هبت الله رو داریم، ادریس رو داریم، اما اینها پیامبران صاحب شریعت نبودند. اینها پیامبرانی بودند که بخشنامه هایی براشون صادر می شد، بر اساس اون بخشنامه ها از سوی خداوند به مردم می گفتند و عمل می کردند. یه شریعت جامع، یه برنامه ای رو برای زندگی انسان ها به شکل کلی و جامع در دستور کار اونها نبود و نیاز جامعه هم نبود. اما نوح اولین کس است در این میدان که صاحب شریعت نخستین است و لذا جایگاه او در قرآن بسیار مشخص، در نزد بزرگ مردان الهی معلوم. گاهی به نوح آدم ثانی گفته شده است، آدم دوم، به دلیل اینکه بسیاری از نسل بزرگان پیامبران الهی از دودمان نوحند و جعلنا ذریته هم الباقین، و خداوند نسل و دودمان او را باقی میگذارد و نگاه میدارد و در آینده بزرگانی از این دودمان برخاستند. در آیات شریف هم که نگاه میکنیم دو سه تعبیر ویژه میبینیم. ابراهیم با تمام بزرگی و جایگاهی که دارد، که تمام موحدان امروز خودشون رو ابراهیمی میدانند، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، خودشون رو منتسب به ابراهیم میدانند به درست، و ابراهیم است که بالاخره بنی اسماعیل و بنی اسحاق و دودمان پیامبرانی چون موسی و عیسی و وجود نازنین نبی مکرم اسلام به دو باز میگردد. اما ابراهیم با تمام قامت و استواری که دارد، و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم را قرآن از پیروان و رهروان نوح معرفی میکند. کافیست همین که جایگاه نوح را بدانیم که این چه بزرگ انسان والایی بوده است، که ابراهیم به نوعی از پیروان او محسوب می شود، و ان من شیعته لابراهیم. و در سوره مبارکه صافات هم که خدمت عزیزان گفتیم دیگه، وقتی خدای سبحان اون سلامهای قرآنی رو مطرح می کند، یک به یک، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی الیاسین یا آل یاسین، هنگامی که اینها رو مطرح می کند ذات باری تعالی، بعد یه جا میرسد سخن با اون که سلام علی نوح فی العالمین، جمله ای میگوید قرآن که برای هیچ کدام از این نام ها گفته نشد، سلام بر نوح در تمام عوالم، نخستین و پسین و غیب و شهود، و در تمام عوالم سلام الهی نثار نوح باد. این یه سلام ویژه است که مستحق کسی دیگه ای نشده چنین سلامی رو که خداوند برای نوح بازگو میکنه. بر تقدیر این بزرگوار رمز استقامت و پایداری است در میان تمام پیامبران الهی و شیخ الانبیا است. و قوم نوح لما کذب الرسل، و قوم نوح را که مستوجب عقوبت الهی شدن پیامبره، چرا؟ چون هنگامی که اینها تکذیب کردن الرسل، این سوال رو مطرح کردیم که اینها یک پیامبر دارن، چرا رسل و جمع گفته میشه؟ پاسخ متداولی که مفسران میگویند این است که میگویند احتمال اون میرود که اینها به شکل کلی انبیاء پیشین رو هم تکذیب کردن، حتی همون ادریس و شیس و تا نوبت نوح میرسد، و لذا چون دودمانشون اهل تکذیب پیامبران بودند، جنبه تکذیب کل رسول رو قرآن مطرح میکنند. پاسخ دومی که محققان از مفسرین میدهند، میگویند علت این است که متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. تکذیب یک پیامبر به منزله تکذیب همه پیامبران است، چون تمام این مردان بزرگ یک حرف دارند، یک سخن دارند، یک دل و یک صدا هستند. اگر هر کسی یک پیامبر رو تکذیب کند، گویا تمام انبیاء قبل و بعد از اون رو تکذیب کرده است، و این حرف درستی است. فالذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونها که به تو ایمان می آورند، ایمان تو به تنهایی پیامبر براشون کافی نیست، مؤمنان به تو و متقین کسانی هستند که به تمام اون چه قبل از تو فرود آمده است ایمان دارند، یعنی ایمان ما به موسی است و تورات. ایمان ما به موسی عیساست و انجیل در عصر و زمان خودشون، تا میرسد به نوبت نبی مکرم اسلام که دور مجنون گذشت و بالاخره حالا نوبت نبی مکرم میرسد، نوبت ماست. خب قصه این است که این هم حرف خوب درستی است، بنابراین چون اینها نوح رو تکذیب میکنن، گویا همه انبیاء الهی رو از ابتدا تا انتها تکذیب کردن. اما من یه جمله سوم میخوام بگم اینجا خدمت عزیزان که این نکته لطیفی است در اینجا. قصه این است بزرگواران که در میان پیامبران الهی مردانی هستند با توصیفاتی که الان در مورد نوح گفتیم که اینها متفاوتن، یعنی در عین اینکه انبیاء الهی همشون هدف مقصد لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی در این جهت نیست، اما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینها که در یه مرتبه و جایگاه نیستن، نمیتوانید که جایگاه نوح را با یونس پیامبر یکی بدانیم، با شیس پیامبر یکی بدانیم، اینها مراتب متفاوت شخصیتی و جلالت و قدر و منزلت بالاتری دارند. در مورد ابراهیم بنگرید، خداوند سبحان میگوید ان ابراهیم کان ابراهیم و امتا واحده، ابراهیم یه امت واحد است، یعنی ابراهیم یک فرد نیست، خداوند او را به عنوان امت می ستاید. اگر امته پس یه پیامبر نیست ابراهیم، پس پیامبر شخصیتی است، ابراهیم پیامبری است که واحد کالف است، یکی مرد جنگی به 700 هزار است. همین طور که در مورد ابراهیم این رو میتونیم بگیم، در مورد نوح میتوانیم بگوییم، در مورد عیسی میتوانیم بگوییم، حداقل در مورد اولوالعزم پیامبران الهی خداوند سبحان جایگاهی که برای این بزرگواران تعریف میکند جایگاه تکی نیست، گویا اینها الرسلند، به جایی میرسند که یکی نیستند، اینها موج ایجاد میکنند، اینها اجتماعند. احتمال این هم میرود و این احتمال لطیفی است که به دلیل اینکه شخصیت والا و عظمت شأن نوح اقتضا میکند خداوند الرسل رو در مورد جناب نوح به کار میبرد، جمع رو برای مفرد به کار میبرد. کذب الرسل اغرقناهم، هیچ تردیدی نبود، کارشون به اونجا رسید که مستوجب غرق الهی بودن. در آیه دیگه در همین مقدار سخن رو میبینیم، اما من یه دو تا توضیح مختصر داخل پرانتز میگم، به ادامه بحث رو خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. و اون این است که آیا نوح، چون این سوال‌ها باز اخیراً هم مطرح میشه در مورد بحث عذاب قوم نوح و غیره، آیا حضرت نوح پیامبری بودند در ابعاد گستره جهانی یا در منطقه خودشون به رسالت رسیدند؟ ما هیچ دلیلی برای رسالت جهانی نوح در قرآن نداریم، هیچ دلیلی نداریم. یعنی قرآن فرمود که نا رسلنا نوحاً الی قومه، ما نوح را به قومش مبعوث کردیم، و قوم نوح، قوم نوح را لما کذب الرسل، قوم تعریفی دارید دیگه، کسانی که در ایران زندگی میکردن، تصور بفرمایید اگر هر قوم و جماعتی بودن، حالا هر کجا ایران ولو اندک بودن، اقوام باستانی برفرض بودن، یا در جای دیگری اگر در روی کره زمین جماعت قلیلی هم زندگی میکردن، اینا که قوم نوح نبودن که، قوم نوح، نوح کاملا مشخص است، مسجد کوفه، تنور مسجد کوفه به تعبیری عرض به خدمت عزیزان، مسجد اون و اون خصوصیاتی که داره مشخص، طوفان نوح رو مفسران محققان اعتقاد دارن از این منطقه شروع میشه، بین النهرین، یعنی در عراق فعلی، زادگاه نوح، محل به اصطلاح رسالت نوح و تلاش نوح همینجا بوده است، همین منطقه بوده، بین النهرین بوده، و دلیلی برای جهانی بودن ایشان نداریم. یه پیامبر بزرگ اولوالعزم، اما منطقه گسترده ای رو به هر تقدیر زیر پوششون داشتن. لذا قهرن اگر این باشه، جواب سوال بعدی هم روشنه. اگر عقوبت هم می آید، قوم نوح مستوجب عقوبت میشن. اگر طوفانی به پا می شود، مال این مردم است، مال این قومه، نه دیگران. طوفان نمیتواند این ادعایی که بعضی ها میگن طوفان جهانی بوده است، نه، چنین چیزی نیست و ادله کافی ما برای این نداریم مسلم. سیاق و آیات، شواهد بیرونی تاریخی چیزی بیش از این دلالت نمی کند. خب فرمود اغرقناهم و جعلناهم. البته من یه جمله رو بگم، وقتی این سوال مطرح میشه بعد یه چیزی رو میپرسن، یه سوالی و شبهه‌ای رو دوستان میپرسن، میگن اگر این چنینه، هرچند این شاید خیلی واردم نباشه این شبهه، یعنی این سوال، اما خب دارین سوال است، میگن اگر این چنینه چرا نوح وقتی بر کشتی نشست خداوند به او گفت که از هر صنف و زوجی از حیوانات همراه خودت سوار این کشتی بکن و عرض به خدمتون با خودت ببر؟ اگر این چنینه، خب چرا این دستور رو پس خداوند به او داد؟ خب بالاخره وقتی نوح در یه منطقه وسیعی طوفان او شکل میگیرد، بعد از اینکه فرود میآید کشتی او بر جودی کاردی، سلسله جبال کاردین، جنوب آرارات، خاطر عزیزان اگر باشه، یه وقتی این رو شاید قریب 40 سال قبل از انقلاب اسلامی در مجله و نشریه وزین مکتب اسلام، اون زمان خیلی رونق داشت در میان متدینین و مسلمانان، مقالات علمی هم نوشته میشد. محققان بزرگی که الان بعضی از اونها از مراجع نظام تقلیدند، به نوعی سرمنشأ کار بودند و قلم به دست بودند اون زمان در مجله مکتب اسلام. یه مقاله ای رو نوشت که سرصدایی هم ایجاد کرد و بسیار عالی و دقیق این بود که تکه هایی و پاره هایی از چوب در جنوب آرارات در شمال دیار بکر اینها پیدا شد و بعد یه سری زبانشناس اینها سراسر دنیا جمع شدن، این قطعه ها رو خوندند و بالاخره کنار هم قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که اینها پاره های کشتی نوح هست و جایگاه اون موزه مسکو، و به این نتیجه رسیدن که چنین است. و البته من به نقل همون مجله مکتب اسلام عرض میکنم، آدرس دیگه هم غیر از اون داریم، یعنی یکی از نشریات اروپایی هم در اون زمان یه چیزی چاپ کرد، یکی از نشریات انگلیسی هم در اون زمان یه چیزی چنین مقالهی رو چاپ کرد، البته نه به این وسعت، که شاید اون خطوط و نقوشی هم که خواندن همان است که شما میدانید و میگویید، که بالاخره سوگند به خمسه طیبه بود که خداوند به نوح آموزش داد که بر جبین کشتی خیش، بر سینه کشتی خیش بنویسد این نامهای مبارک را تا کشتی او فرود آید. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، اون تمثیل زیبا این که پیامبر به کار میبرند، بالاخره یه قصه های درونی هم دارد این نکته و سخن رسول خدا. الغرض، خب نشان میدهد مشخص شواهد که بالاخره اینجا بوده است، همینجا هم کشتی فرود آمده است و آثاری هم که بعضن وجود داشته، معین بیش از این هم دلیلی نداریم. فرمود اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه، و قرار دادیم اینها را برای مردم، ناس، عموم ناس و بشریت، آیه. باید یه نشانه های یه شواهدی باشه عزیزان که اینها آیه باشند، نمیگه هیچی نباشه در تاریخ و بعد اینا آیه باشن. این جمله قرآن هم نشان میدهد، مشاهدات بعدی رو تأیید میکند و خبر به اون میدهد. کلمه آیه اینجا میتواند به معنای آیه‌ای که در ذهن مبارکتون هست نباشه، یعنی کلمه آیه به اون معنایی که بخشهایی از قرآن که پیامهای الهیست، 6236 پیام خداوندی رو میگید آیات قرآن، یعنی هر بخش کوچک قرآن یک آیه، یعنی پیام، نشانه، این دو معنا. معنای سوم داره آیه، یعنی عبرت. فرمود و جعلناهم للناس آیه، ما اینها رو قرار دادیم برای مردم عبرتی، تا ببینند و آیندگان بیایند و مشاهده کنند، کار نوح رو ببینند، کام قوم نوح ببینند. و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، و مهیا کردیم و آماده کردیم برای ظالمین عذاب سنگین و مهیب و دردناک الهی را. خب به همین مقدار بیش از این خداوند در مورد نوح در اینجا نمی فرماید و ما هم به همین مقدار بسنده می کنیم. اونجایی که باز حکایت مفصل تر گفته شده است، ما هم خدمت عزیزان ورود بیشتری کردیم طبق معمول، به همون اندازه های قرآن بسنده می کنیم. و عادم و ثمود و اصحاب الرس و قرونن بین ذالک کثیرا، بعد از این دو جماعت سوم، چهارم، پنجم، سه گروه رو با هم در یه آیه میبینیم که خداوند مطرح میفرماد. و عاد و ثمود و اصحاب رس را و قرونن بین ذالک، ما قوم عاد را، البته اینجا میفرماد آدن همون قومه و قوم عاد مثلا گویا، و عاد را و ثمود را و اصحاب رس را، از ویژگی های عرب، از علومی که حالا علوم بگیم، دانش ها بگیم، فنونی بگیم، اب نداره، بالاخره با این اصطلاحات که در میان عرب متداول بود، علم الانساب بود. اصلا عرب عجب لذتی به نسب شناسی می برد، یعنی دوست داشتن یک قبیله رو که وقتی می شناختن بعد بتون اون رو بدانند، یعنی خود یک قبیله رو، بعد شعوبش، بعد بتونش، تمام شاخه های این رو بررسی می کردن. گاهی دیدید این سادات معظم جلیل القدر شجره نامه خودشون رو پیگیری می کنن که تا کجا برسانن، چطور اینها ببینن آیا شیوه انتصابشون به حجت خدا و معصوم ائمه علیهم السلام از چه طریقی با چند واسطه و چگونه است. خیلی گسترده تر از این عرب حتی کار می کرد، در حدی که کسی علم نسب اگر می دانست به او در عرب علامه می گفتند، یعنی علامه رو فقط به کسانی می گفتند که عالم بالانساب بودند. کسی که علم نسب خوب میدانست علامه میشد در میان جاهلیت عرب در این حد. به همین خاطر نسبت به اقوام پیشین عرب هم شناخت داشتن، این نسبت ها رو میدانستن. دو قوم که گاه خدمت دوستان عزیز اشارات اون رو به حکایات اون رو خواندیم، قوم عاد و ثمود، همون دو جماعت قومی بودن که یکی در جنوب جزیره العرب، دیگری در قسمت‌های میل به شمالی، ساکنان اصلی و نام‌آورترین جماعتی بودن که منقرض شدن، یعنی اینها در دستبندی اعراب باعده بودن نه اعراب باقیه، یعنی عربانی که تموم شدن، نام و یادی بیش از اینها باقی نمون. اما در این حال چون آشنا بود برای عرب کاملا، اینها رو بهتر درک می‌کردن مخاطبان پیامبر، هم از یه سوی انساب اینها رو می‌دانستند و از سوی دیگر آثار اینها رو می‌دیدند و دیده بودند. رحلت الشتاء و صیف، در این حرکت‌های تابستانی و زمستانی، هنگامی که حرکت می‌کردند اهل حجاز و مکه و امثال اون، می‌رفتند به طرف شمال، در نزدیکی‌های تبوک، فراتر از تبوک وادی القرا رو می‌دیدند. وادی القرا کجاست؟ سرزمین قوم ثمود. کلمه ثمود، ثمده به معنای کمی است. علت نامگذاری اینها به این علت بود که آب کمی و آبگاه کمی در اختیار داشتن، منابع آبی زیادی در اختیارشون نبود، لذا به همین خاطر میبینید که اون ناقه و اشتری که به عنوان آیه الهی برای اون مطرح میشود، یه روز این شطور استفاده کند، یه روز شما استفاده کنید، اون تقسیم آب رو میبینید، هر کجا صحبت تقسیم آب میاد مشخص میشه که بالاخره آب منابع حیاتی تری داره. خدای رحمت کند شیخ بهارو، واقعا این مرد بزرگوار و این عالم بزرگ الهی چه کرده است. من حتی اخیراً از دوستان اصفهانی میشنیدم که اون سند تقسیم نامه آب زاینده رود شیخ بها هنوز کارایی خودش رو داره اگر عمل شود، و اون بعد علمیت خودش در اون دیده شده است با تمام ابعادش. آب به اصطلاح بخش آب سهمابه رو چگونه تقسیم کرده است برای تمام منطقه و غیره. اینها کمبود آب داشتن و حتی اون منبع آب اینها در زمانی که پیامبر حرکت به تبوک کردن، یعنی اون لشکرکشی رسول خدا که تنها لشکرکشی بود که در مقابل رومیان پیامبر سفارانی کردن، البته به مبارزه و نبرد کشیده نشد، پیامبر کردن رومیان عقب نشینی کردن در مرزهای اسلام. وقتی رسول خدا به وادی القرا و این سرزمین رسیدند، به یاران خودشون فرمودن توقف نکنید کنار این آب، فرمودن این محل نزول عذاب قوم ثمود است، نمیخوام در این سرزمین بیستید و توقف کنید، و دستور حرکت دادن نبی مکرم اسلام. و اینو در نوشته ها هست. یه وقتی هم که چون منطقه وادی القرا الان حالت توریستی داره، نشانه ها و پیامت های آثار باقی اون در سرزمین عربستان، زمانی میخواست دولت اونجا امکاناتی، تأسیساتی ایجاد کنن، ساختمانی برقرار کنن، علمای سعودی اجازه ندادن، گفتن پیامبر اینجا نایستاده است و ما مجاز نمیدانیم اینجا به نوعی بنایی چیزی به همسال اینها باشد. خب این منطقه مربوط به قوم ثمود بود و اینا قوم عجیبی بودن. باز من خدمت دوستان عزیز اشاره کردم کتابیست، این شاید دو سه سال اخیر نوشته شده است، این محققیست فرانسوی، واندن براندن، ایشان بیش از 4000 سنگ نبشته قوم ثمود رو خونده و بررسی کرده. بیش از 4000 سنگ نوشته این جماعت و اینها تا تسلط اصلیشون همون گور که میدونید در حجاری بود. اینها کسانی بودن که در ثمود الذین جاو با صخره بالواد کوه ها رو برش میزدن میآوردند و بناهای سنگی میساختن که آثارون باقیه و سنگ نوشته هاشون، بناهای عظیم، تالارهای عظیم که آثار آن بعضن باقی است و سنگ نوشته های آن، سنگ نوشته هایی که تعریف می شد این مکان چیست، این مکان چیست، اینها هست و بعض از خصوصیات اعتقادشون نمادها و به اصطلاح اون سمبول هایی که دارن تو این سنگ نوشته ها هست که قصه عجیبی دارد که بماند. پس این ثمود در شمال، در جنوب هم که قوم عاد بودن، سرزمین احقاف، سوره مبارکه احقاف رو میبینید خداوند به این جهت اختصاص میده در قرآن، و اینها جماعاتی بودند که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بس همین جمله قرآن، اینها به یه تمدنی رسیدن، به یه قدرتی رسیدن، شهرسازی داشتن، امکاناتی داشتن که نمونه اون ساخته نشده بود، دیده نشده بود. لم يخلق مثلها في البلاد، در یه اوج از قدرت و توانمندی اینها رسیدن. و دیگه طبیعی است متاسفانه وقتی قدرت و اوج رفاه پیش می آید و هنگامی که همراه با تربیت الهی نمی شود، نتیجه اون چیزی جز سقوط و ویرانی نیست. در طول تاریخ همین بوده است و خواهد بود. فرمود و عادن و ثمود و عاد و ثمود را و اصحاب الرس. خب این دو گروه مشخص و پایان اون هم در آیات دیگر بسیار میبینیم چه شد. آن فرمود و اصحاب الرس. اصحاب الرس تو قرآن چیزی در موردش نیومده، یعنی فقط همین کلمه است اصحاب الرس. رس یعنی چا، جب، بئر، رس، اینها اسامی چاه به شکل‌های مختلف. حالا اگر چاهی است که دهنه خیلی مثلا عمیقی نداره اما پایینش باز میشه، عمیق میشه، این میشه جب. قیابت الجب، سوره مبارکه یوسف. بئر اون چاهی است که نوعاً سنگچین میشه، منظم‌تر، عرض به خدمتون. رس به چاه عمیق گسترده تر گفت. هر کدام اینها یه ویژگی چاهه، اینها لطافت‌های کلام عربه در نامگذاری. اصحاب رس یعنی کسانی که پس بنابراین با یه چاهای مثلا این چنینی سر و کار داشتند و فلان، اینو همین مقدار، بیش از این نیست. لذا محققان قرآنی در شناسایی اصحاب رس تکاپو کردن، این سونسو زدن که بدون اینا کی بودن که خداوند اینها رو میگد که اینها هم به هلاکت رسیدن. و نتیجه کار این شده، بعضی ها گفتن اینها همون قوم شعیبند، اینها همون جماعت شعیبند، اما نمیسازد این حرف به دلیلی که قوم شعیب شهرنشین بودند. اینها مشکل اصلی قوم شعیب، خاطر عزیزان هست، اینها چرا به هلاکت رسیدن؟ قوم شعیب مشکلشون مشکل نابسامانی اقتصادی بود. اینها عدالت اقتصادی نداشتند، به این دلیل نابود شدند. اوفو الکیل و المیزان نبود براشون. این پیامبر بزرگوار الهی اومد، اولین هشدارشون لا تبخس الناس اشیاءهم، بخس نکنید، ظلم نکنید به سرمایه های مردم، کالا و بها را درست ارزش برای اون قائل باشید، تحقیر نکنید، بخس ناچیز کردن، از بین بردن، تضییع نکنید تلاش و زحمت، کالا را بها واقعی رو بپردازید، عدالت اقتصادی داشته باشید، کیل و میزانتون رو درست کنید. یعنی اینها دچار ناهنجاری های اقتصادی مشخص میشه، ابعاد بزرگی در تجارت داشتن، منطقه شون هم منطقه آبادی بود، اینها شهرنشین بودند. اما اصحاب الرس به شهرنشینی قاعدتا نمیخوره. لذا یه نشانه ای رو بعض از مفسرین دارن، و بئر معطلت و قصر مشید. قرآن در یه جایی میگه که ما یه بئر معطل، نگاه کنید ببینید جماعت رفتند اما بئر اونها و چاه اونها مانده است، جماعت رفتند اما خرابه های قصر سرفراز سرفراشته اونها باقی مانده است. قصر مشید میخوره به اونهایی که شهروندی داشتن دیگه، تمدن داشتن، به ثمود میخوره، به عاد میخوره، به امثال اینها میخوره، به شعیب میخوره، اما بئر معطله به جماعت بدوی میخوره، به اینهایی که بیابان بودن. اینها چاهی جایی پیدا میکردن، گردون میگرفتن، خیمه میزدن، میماندن، باز حرکت میکردن. لذا گروهی دومی از مفسران نظام معتقدند که این من جمله مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه نظر تفسیری ایشان بود که نه، اصحاب الرس اینها جماعت بدوی مهمی بودند، نه شهرنشین. خود این اصحاب الرس اشاره به اون بئر معطله داره، این نظر تفسیریشان هم این بود. اما در این حال سومین نگاه عیون اخبار الرضا روایتی رو از امیر المؤمنین حضرت رضا نقل می کنند. من خودم فرصت نکردم متاسفانه که سلسله سند رو نگاه کنم، اما عیون اخبار الرضای صدوق، خب بالاخره حال هوای خاص خودش رو داره این کتاب، از بهترین کتاب های ما در حال و هوای وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی همین عیون اخبار الرضاست که ترجمه های خوب و عرض به خدمتون چاپ های عالی داره و مجموعه مناظرات حضرت تو این کتاب نوشته شده، روایات بسیار نفیس، نکات بسیار عالی در این عیون اخبار الرضا هست. اونجا یه روایتی رو نقل میکنن که این اصحاب الرس قومی در ایران بودن. این روایته که اینها جماعتی در ایران بودن. حالا این تشابه اسمی ای سبا گر بگذری بر جانب رود عرس، بالاخره این رس و عرس هم ذهن بعضی ها رو با خودش مشغول کرده و اتفاقا در اون روایت داره اینها در آذربایجان، آذربایجان در این قسمت ها بودن. مثلا حالا عرض کردم روایت باید تحقیقات بیشتر درایه درش بشه، یعنی از جهت سند و غیره بررسی بشه. اگر مشکل سندی نباشه و متقن باشه این نکته بدی است، چیزی است که باز قابل بررسی های بیشتر خواهد بود. که بر اساس این نظریه این سوم اصحاب الرس میشن این گروه یا جماعتی از غیر عرب مثلا. اما خب شواهد و قرائن و آدن و ثمود و اصحاب الرس کنار اینها اومدن. اگر سخن معصوم باشه که دیگه تمامه، کسی جرأت سخن گفتن نداره. اما غیر از اون اگر باشه این ردیف شدن اینها بیشتر به عرب بودن این جماعت و این ردیف سخن میخورد. خیلی خوب. خب اینها به عنوان یه نمونه این که میگیم یا رسول الله و قرونن بین ذالک کثیرا. و قرون، کلمه یه قرون قرنه به معنای تقارن نزدیکی و کنار هم بودن. اجزاء زمان متصل و نزدیک هم میشن قرن، حالا یا قرن صغیر 33 سال یا قرن کبیر 100 سال. جماعت انسان های کنار هم نشسته و متحد با هم میشن قرون و قرن. پس کلمه قرن و قرون هم به معنای زمانی است، هم زمان، هم خود انسان ها، هم زمانی که به سر میبرن. اینجا مراد انسان ها و قرونن بین ذالک کثیرا و جماعات دیگری که دیگه شما اسمشون اینجا نمیگیم، جاهای دیگر گفتیم یا مشاهدات تاریخی میتواند نشان دهنده اون باشن. اما در این حال اگر اینها هلاک شدن و کلن ضربنا له الامثال، نه به این سادگی، ما تمام اینها رو تک تک امثال و توصیفات رو براشون گفتیم، حجت رو بر اینها تمام کردیم، آیات الهی آمد، شواهد الهی آمد به تمام معنا و کلن ضربنا له الامثال. اما متاسفانه افاقه نکرد. در آیات دیگر میگیم فرمود خداوند در مورد ثمود، ما ثمود و اما ثمود و فهدیناهم، ما ثمود رو هدایت کردیم اما فستحمل اما علال هدا. اما اینا استحباب، یه معنای استحباب یعنی ترجیح، رجحان، ترجیح دادن چیزی بر چیزی دیگر. ان استحب الكفر على الايمان، کسانی که ایمان آوردید لا تتخذوا آباءكم باخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان، اگر پدرتون ولو برادرتون کفر رو بر ایمان ترجیح میدهد ولش کنید، ولو پدر است و برادر است، مرز شما ایمان و کفر، نه برادری و پدری، اگر به کفر و ایمان بکشد. این استحباب یعنی ترجیح دادن. ما ثمود رو هدایت کردیم اما فاستحب الاما على الهدى، اینها ترجیح دادن، برتری و رجحان دادن اما و کوری را بر هدایت. به جای زلالت قرآن چی میگه؟ اما، یعنی رفتن تو زلالت یعنی دیگه تحیر، حیرانی، سرگردانی و بیچارگی. بالاخره عجیب است. و حیفم میاد اینجا داخل پرانتز بحثی رو دیشب نه پریشب در دانشگاه عراق داشتم خدمت دوستان تو این مسافرت و در جمع اساتید دانشگاه آزاد عراق بود، یه 4-5 تا نکته اساسی رو خدمتشون عرض میکردم در مورد خوب نگاه های به شیوه های مدیریت آموزشی. اشاره به وراج زفهجر بود و عرض کردم خدمت دوستان که کلمه روجزه، رجزه، رجس، هر سه اینها یک معنا دارد، اما رجزه
ارتجزه در لغت به معنای اضطرب، به معنای اضطراب، به معنای لرزش. به همین خاطر اون اشعاری که در بحر سریع گفته میشه، مستفعل و مفتعل و از اونها مدد گرفته میشه و شما شنیدید، حداقل این رو در شاعران و در مجاهدان فی سبیل الله و صحابی وجود نازنین سید و شهدا خودشون که رجز میخواندن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المؤتمن، در مورد قاسم ابن حسن یا خود سید شهدا، انا الحسین ابن علی اولید ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی قوغاس این نجف ها. چقدر زیبا پرمحتا، کاش میشد اینا رو باز میکردیم بیشتر خدمت دوستان، به وقتش البته گفته شده است. آه اینا رو میگن رجز، چون وقتی خونده میشه لرزه در پیکره مقابل میندازه، میدرزونه دشمن رو و با یک شوق حماسی گفته میشه. حالا میخواستم اینو بگم که اونجا این نکته خواستم به این مناسبت عرض کنم خدمت دوست عزیزان، رجز در حقیقت نام اسیان و تمرد از فرمان الهی است و رجز فحجر. پیامبر هیچ چاره نیست، باید اصلا بستر محیط رو مساعد کنی و رجز رو به کناری بزنی تا تو این فضا بشه رشد ایجاد بشه. اما به اسیان و گناه رجز گفته میشه به دلیل اینکه ماهیت گناه ایجاد اضطراب در وجود انسان است عزیزان، و ماهیت طاعت آرامش بخش. دنبال آرامش جای دیگه نباید بگردیم. هیچ کنجی بیدد و بیدار نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. هر زمان که فکر ما به غیر طاعت خداوند، دست ما به غیر طاعت خدا، قدم ما به غیر طاعت خدا، قلم ما به غیر طاعت خدا حرکت کند، نتیجه اون زلزله چند ریشتر در جان و روح ماست و اضطراب. هر مقداری که میایم در پناه طاعت الهی، جان، روح، وجود آرام میگیرد ولو در دهشتناکترین ابتلاعات زندگی، به برکت طاعت. طاعت روح انسان رو آرام میکند، ماهیتاً اینه، و عصیان الهی اضطراب ایجاد میکند، زیر رو میکند انسان را و چنین و چنان میکند. فرمود و کلن تبرنا تدبیرا، ما ضربنا له الامثال، امثال رو براشون زدیم اما دیگه اینها متاسفانه نگرفتند و کارشون به اینجا کشید. و کلن تبرنا تدبیرا، و تمام اینها رو بعد از اینکه حجت تمام شد، اما اینها نگرفتند، بعد از اینکه رفتن به سراغ اسیان، رفتن به سراغ عرض به خدمت و فرو رفتن در طغیان، نتیجهش این میشه دیگه. و کلن تبرنا، تبرنا از ماده تبر تطبیر با تید و نقطه است، تطبیر تطفیف. وقتی یه شیء سنگین سخت رو مثل آهن رو، الحدید، تطفیف الحدید، وقتی یه آهن رو کسی میتونه خردش کنه، تکش کنه، پودرش کنه، تک تکش کنه، اینو میگن تطبیر. و کلن تبرنا تطبیرا، و ما اینها رو خوردشون کردیم. بعد به همین دلیل لغویون میگن تطبیر یعنی هلاک، یعنی نابودشون کردیم. اما نابودی خاصی رو قرآن میگه، با تمام اقتدار و قدرت، با تمام ویژگی ها، با تمام عقوبات. خب یک اشاره شد به موسی هارون، دو اشاره شد به قوم نوح، سه و چهار عاد و ثمود، پنج اصحاب الرس، ششمی و لقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. به عنوان بخش پایانی، یعنی این نکته گفته میشه، این جماعت این چنینی و دیگه تمام، دیگه بعد وارد مباحث دیگه خواهد شد. آیه شریف و لقد اتوا، قطعا محققا اینها آمدن و گذار کردن، علی القریه التی، کلمه قریه هم قرع به معنای جمع شدن، قریه یعنی مجتمع، یعنی شهر، یعنی جایی که انسان ها جمع میشن. اینها اتو، کلمه اتو از ماده اتیان میاد، اتیان به معنای آمدن. اما همینجا خدمت دوستان چند نوبت قبل داشتیم
دو واژه در اتیان داریم، برای آمدن دو واژه داریم، یکی اتیان، یکی مجیع. وقتی آمدن خیلی با دشواری و سختی و خیلی جدی و اینچنانی است، مجیع به کار برده میشه. و جیع، و جیع یوم ازن به جهنم، جهنم می آید. اما وقتی آمدن، نه، اتا امر الله، امر خدا برای خداوند مشکل نیست، برای مردم حال اون مشخص است. فرمود ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر السوء، شما این مردم، این جماعت عرب، اتوا، آمدن، گذر کردن، علی القریه، کلمه اتوا اتیان با حرف جر علا متعدی شده، علا کلمه استعلا است، اولئک علا هدن من ربهم، اتوا علی القریه. دو ویژگی از این لفظ استفاده میشه، چقدر زیباست این واژگان رو اگر خدا مدد کند، انسان درست متوجه باشه، از خود الفاظ آیات خیلی چیزا بیرون میاد، مشخص میشه این جماعتی که الان خداوند داره میگه اسمشون نمیبره، کسانی بودن که شهر و دیار اینها رو دیدن خیلی زحمت نداشته، با یه بلیت ساده میشده انسان بره ببینه. اتاو اتیان داشته، نمجی. دوم علا یعنی اشراف میشه داشت، میشده کاملا دید این رو، خیلی بیگانه نبوده، دور نبوده و غیره. و لقد اتوا علی القریه التي، گذشتن مردم، عبور کردن، رفتین دیدید قریه ای را که امطرت مطر سو، بر اینها باریده شد مطر سو، باران سو. دقت بفرمایید عزیزان، مطر به معنای هر چیزی است که از آسمان میآید، نه صرفا آب، قطرات آب، یعنی باران به اصطلاح. اساسا خود کلمه باران هم همینه، هر چی از آسمان میاد بارانه، حالا میخواد این باران آب باشد، میخواد باران خاک باشد، یا هر چی باشد، مطر اینه. اونی که دقیقاً به معنای باران آب، اون قیف مفید، اون وابل مخرب، اون و اسامی دیگه که در لغت داره، اما کلمه مطر عامه. لذا فرمود و امطرنا علیهم حجاره، سنگ باریدیم، مطر سنگ. اینجا هم الان میبینید اینها قومی بودن که امطرت، بر اینها باریده شد مطر سو، از باران. هم گمان نکنید مثلا رحمت خدا، نه، مطر میتواند موجب رحمت باشد، میتواند موجب عذاب الهی و قهر خداوند باشد. بر اینها بارید باران سو، کلمه سو و سو، چون میدونم فلانی سو اخلاق داره، عجب آدم سو اخلاقی دارد این، ما یه سو داریم یه سو داریم، هر دو رو میبینیم در قرآن، هم هر دو اومده است. فرقشون اینه که سو بدیهایی است که در درون انسان هست، خصلت‌های درونی انسانه، همین که الان گفتیم یه کسی بد اخلاقه میگن سیء الخلق، اخلاق سوی داره. فإن نبیه اون ماجرای الله اکبر، هر سعد ابن معاذ رو که عرض میکردیم خدمت دوستان، که پیامبر رفتن درون قبر و بالاخره خودشون لحد رو سر رو گذاشتن روی خاک، و بعد مادر سعد دیگه دست افشانی کرد و هنی انلک الجنه، بهشت گوارا، پسرم که پیامبر تو رو تو خاک گذاشتن. پیامبر فرمودن لا تتحتمی علی الله الجنه، یا ام سعد، مادر سعد، بهشت و بر بچت الان واجب نکن اینطور. فإن بهی سوء الخلق، این یه بد اخلاقی با زن و بچهش داشت، جزا خیلی کار داره هنوز تا بهشتی بشه، باید رحمت خدا بیاد. این مجاهد فی سبیل الله هست که با زخم جهاد در رکاب پیامبر کشته شد، به شهادت رسید. سوء خود، سوء در مورد زشتی های درونی گفته میشه، اما سوء در بدی های رفتاری و بیرونی است، تفاوتشون درون و برونه. داریم در دعاها داریم خدای به تو پناه میبرم من جار سو، نسو، از همسایه بد، یعنی همسایه که رفتارهای بد انجام میدهد، من امرأتن، از زن سو، نمیدارم از چیه سو، یعنی بد رفتار. در اینجا فرمود مطر سو، چون چیه؟ جنبه بیرونی داره دیگه. فرمود اینها گذر کردن بر قریه و جماعتی که امطرت مطر سو، بر اینها بارید مطر سو. افلم یکونو یرونها، ندیدید آیا؟ آیا ندیدن چی بود؟ چطور شد؟ حالا این قسمت پایانی بمونه، انا عرض میکنم تموم میکنم آیه را خدمتون، فقط همین رو توضیح داده بشه که اینها کیان، چه جماعتی رو مطرح میکند قرآن. بعد از خود قرآن اگر نگاه کنیم مشخصه کدوم جماعت بودن که بر اینها مترسا اومده. اینو آیات دیگر میگد، الان گفتیم امترنا علیهم حجاره من سجیل، قوم لوط، قوم لوط رو قرآن میگه بر اینها باران دیم، بارانی از سجیل، از حجاره من سجیل، حجاره و سنگی که از جنس سجیل بود. سجیل اگر قول لغویونی رو بپذیریم که اشتقاق رو سجیل، سنگیل، سنگل، سنگ و گل میدانند، این به تعبیر خودمونه خاکی که سفالگری میشه، گلی که پخته میشه و جوش میشه، آجر جوش. آجر جوش چی جوره دیگه؟ بزنن دیگه، بالاخره خدا میدونه چه میکنه. این مثلا این دیگه غیر آجوری که میزنن، خود آجر میپوکه، مثل آجرای الان به سر بنده خدا میزنن آجر خورد میشه، سر طور نمیشه. این آجر جوش اون حالت سختی که داره، این میشه سجیل. امترنا، ما بر اینها باران دیم، بارانی از سجیل، یعنی با این وضعیت و شکل. مفسر بزرگوار مرحوم طبرسی، امین الاسلام طبرسی که میشه به جرأت بهش گفت امام المفسرین در میان شیعه، صاحب تفسیر مجموع بیان، خدای او را رحمت کند، که قصه ها دارد این مرد بزرگ هم، که خب شما آشنا هستید بالاخره با نام او و با طبرسی او، میگید شما این بود طبرسه، این طبرسی که ما میگیم طبرس، تفرش، ایشان تفرشیه، منتها ما این طبرس رو بالاخره شاید بعضی ها به ذهنشون به طبرستان اومده، نه ربطی به اون نداره این بزرگوار. الغرض ایشان میگوید که این سجیل، نه این نیست بلکه این سجینه، سجین یعنی گداخته و داغ. امترنا، باران دیم بر اینها حجارتن من سجیل، یعنی سنگهای گداخته و داغ. سنگهای گداخته و داغ رو شما کجا باید ببینید؟ آتش فشان، جایی که آتش فشان میشه. حالا در بعض از آیات دیگر در مورد همین قوم لوط که قرآن میگه این سنگهای این چینی بر سرشون باریدیم، داره اخذت هم سیحه، وقتی عذاب اومد با سیحه بود، یعنی با سر و صدا و صداهای مهیب تکان دهنده، که باز اینم با چی میسازه؟ با همون آتش فشان میسازه. اونجا داره که اینها رو اخذ سیحه کرد خداوند، اونجا داره سنگ آتشین بر سر اینها اومد، اینجا داره مطر سائو بر سرشون اومد. باز چهارمی هم بهتون بگم که جنبندی بشه، به این جماعت در قرآن اسم ویژه‌ای داده شده و اینا معتفکاتن به سرزمینشون. قرآن میگه والمعتفکات احوا، معتفکات رو ما واژگونشون کردیم، خود کلمه افک یعنی واژگونی کامل. اگر این دیوان رو من 100% واژگون کنم، نه نیمه واژگون، این میشه افک. افک یعنی 100%. به همین خاطر به دروغی که 100% دروغه، بعضی دروغ ها این دروغ از راست میگیرد فروغ، یه مایه های راستی توش هست، اما یه دروغ هایی که واقعا دیگه بینی و بین الله دروغه دیگه، این خیلی دروغه دیگه، به اینها افک گفته میشه، به دروغ های این چنینی. فرمود ما اینها سرزمینشون رو افک کردیم، یعنی واژگون کردیم کامل. خب چی میشه؟ همه این نشانه ها رو که بریزیم، بله، قوم لوط، صدوم شهر مرکزیشون، اسامیش تو تورات هم اومده، اینها امورا غیره، 4-5 تا شهر بودن که اینها همین شدن، یعنی واژگون شدن و به این شیوه حالا انفجاراتی و عرض به خدمتون گدازه های درونی زمین بر سر اینها برون شد آمد، تمام. افلم یکونو یرونها، من این جمله رو اضافه کنم خدمت دوست، عجیب قرآن. ببینید قوم نوح را میگوید، یا مثلا فرض بفرمایید عاد و ثمود و تمام این جوامع رو مطرح میشه که اینها مستوجب عقوبت الهی شدن. سوره مبارکه یاسین هم میخونید، خداوند نیاز نبوده جندی از آسمان بفرسته برای اینها، عقوبت های الهی همه عقوبت های زمین. کدوم عقوبت ها؟ عقوبت با آن چیزیست که عین نعمت خداوندیست، آب است، اغرقناهم، آتش است، انرژی حرارتی است، باد است، اگه باد نباشه که زندگی فلج میشه. یعنی خداوند به نعمت های خودش عقوبات و عذاب خودش رو بر انسان ها نازل، کی؟
وقتی که انسان ها شیوه استفادهشون از نعمت تبدیل به چی میشه؟ نقمت میشه. خداوند هم باز میگرداند قضیه را. افلم یکونو یرونها، آیا اینها اینطور نبود که ببینند؟ بل کانو، نه، اینها دیدن، این مردم، این عرض به خدمتون، هم قوم لوط رو میشناسن، رفتن دیدنی که نزدیک اینها دور نیست، بالاخره ارتباط دارن، آمد و شد ها میبینند و در کنار امام مبین سرزمین اینها، یعنی امام مبین بزرگراه شمال و جنوب شامات و احقاف، مثلا به این بیان امروزی اگر بگیم، بس چیز آشنایی بوده به عطاو، رفتن دیدن میبینن. نه نه پیامبر، میدونید مشکل چیز؟ مشکل این نیست، اینها شواهد خوبی است که شما فرمودید، اما برای کسی که بخواهد بپذیرد. بل کانو لا یرجون نشورا، اینا نمیپذیرند و اثر نمی کند، به این دلیل که اینا هیچ دلبستگی و باور و امیدی به نشور ندارند. نشور یعنی یوم النشور دیگه، یعنی قیامت. عجیب قرآن مطرح می کند. تمام شد عرض بنده. ذات باری تعالی ریشه رو در عدم باورمندی به قیامت می داند. ببینید عزیزان، وقتی شما امید و اعتقاد به چیزی دارید، تأمل می کند بالاخره خدای حفظ کند این پدران و مادران رو، وقتی امید دارن به این که بالاخره آینده این فرزندشون میشه، کسی میشه، نمیدانم، عنصر مفیدی میشه برای جامعه، برای خانواده، برای پدر، برای مادر، بعد ادایی ها رو تأمل میکنن، درشتی هاشو میپذیرن، سختی هاشو تأمل میکنن، بار رو به دوش میکشن، مسئولیت میپذیرن به امید آینده. وقتی که انسان باور و امید به یه چیزی دارد، اما وقتی نباشه مسئولیت پذیری هم نمیاد. اینها چون در نگاه و در هرم ذهنی اعتقادی اینها چیزی به نام باور قیامت وجود نداره، هیچ رو قبول نمی کنن، هیچ مسئولیتی رو نمی پذیرن، نه در پیشگاه خدا، نه پیشگاه خلق، نه انبیاء الهی. خیلی مهمه این نکته هایی که گهگاه قرآن اینطور میگه در مورد معاد، و این معاد باوری چقدر میتواند انسان رو محکم و استوار کنه از اینان، و چه زمانت اجرای قویی است برای تحکیم وجود انسان در مبانی اعتقادی رفتار با خدا و خلق. فرمود بل کانو لا یرجون نشورا، نه مشکل اینا مشکل اعتقادیه، اینا از بیخوبون چون اصولشون مشکل داره، مثل این شواهدی هم که گفته میشه اثر درشون نمی کند، اینا رو جور دیگری میبینن. به همین خاطر و اذا رأو که یتخذونک الا هزوا، بذار گستاختر از این میشن پیامبر، و اذا رأو که وقتی تو را میبینند، ان یتخذونک الا هزوا، تو را به هزو میگیرن پیامبر. خب این فکر میکنم که بعد چی میگویند؟ اهذا الذی بعث الله رسولا، و ادامه آیات که دیگه اگر وارد آیه بشیم به انجام نمیرسد و ناتمام میماند، میگذاریم برای هفته آینده که بس مناسبتی هم با بیان این آیه انشاءالله دارد هفته آینده، که خب بالاخره انشاءالله خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک و عمل به آیات بیناتش و اعتبار به گفته های خداوند و عبرت از آن رو نصیب و روزی ما قرار بدهد. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذارد.